بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره از دریا رو تقدیمتون میکنیم. از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم به مناسبت ایام سال نو و ایام ماه مبارک رجب. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو میشنوید. از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امید قربانخانی، کارشناس قرآن و نهج البلاغه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر قربانخانی و تشکر از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض کنم خدمتتون که ما در ویژه برنامه قطره ای از دریا به مباحث اجتماعی نهج البلاغه پرداختیم و در یکی دو برنامه اخیر بحث اخلاق اجتماعی و تربیت اخلاقی رو بررسی کردیم، چه در عرصه حالا اخلاق فردی و خودسازی، چه در عرصه اخلاق اجتماعی و دیگرسازی، که مباحثی است که در نهج البلاغه مطرح شده. کلامی رو از حضرت امیر بیان فرمودید که خودسازی ارجحیت داره به دیگرسازی و در مقام مقایسه کسی که خودسازی میکنه بیشتر قابل اجلال هست نسبت به کسی که معلم دیگران هست و به دیگر سازی مشغول هست. خب قاعدتا برای این خودسازی که حضرت امیر ارجحیت براش قائل میشن و ترجیح میدن، اون رو شیوه هایی هم بیان میفرمایند. چه شیوه هایی رو حضرت در زمینه خودسازی بیان میکنند؟
بله، طبق مطالبی که جلسه گذشته عرض کردیم، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، خودسازی ترجیح داره بر دیگر سازی که مسبوق به خودسازی نباشه. اما شیوه هایی که حضرت در کلام مبارکشون اشاره فرمودن، یکی محاسبه نفس هست. حضرت در خطبه 90 نهج البلاغه می فرمایند: عباد الله، زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا. بندگان خدا، کردار و گفتار خود را بسنجید پیش از آن که آن را بسنجند و حساب نفس خیش را برسید پیش از آن که به حسابتان برسند.
بله،
لذا یکی از مهمترین روش ها برای خودسازی همینه که خیلی هم برش تأکید شده در لسان ائمه اطهار و علمای اخلاق ما، محاسبه نفس هست، که انسان برنامه‌ای داشته باشه مستمر در طول روز یا در انتهای روز برای رسیدگی کردن به اعمال و رفتار و کارهایی که انجام داده. اما شیوه دومی که میتوان از کلام حضرت استفاده کرد این استش که هر کسی باید سعی بکنه که در وجود خودش اون وجدانی که به تعبیری مراقب باطنی انسان هست رو، اون رو بیدار بکنه، که اگر او بیدار بشه و آمر و ناهی انسان نسبت به اعمال پسندیده و اعمال ناپسند او باشه، انسان یه خودنگهدار درونی داره و میتونه در عرصه خودسازی به پیش برو موفق باشه.
بله.
حضرت میفرمایند در کلام شریفشون در ادامه همون فرازی که عرض کردم: وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ. بدانید که هر کس از سوی خدا یاری نشود تا بدان وسیله از وجدان خیش برای خود پند دهنده و هشدار دهنده ای داشته باشد، بیگمان از غیر خود برای او منع کننده و هشدار دهنده ای نخواهد بود. یعنی چی؟ حضرت می‌فرمایند اگر کسی در وجود خودش یک هشدار دهنده، نوید دهنده نباشه، هشدار دهنده ها و نوید دهنده های بیرونی، موعظه‌گرهای بیرونی برای اسودی نخواهند داشت. یعنی موعظه‌گرهای بیرونی هم در واقع تمام همتشون این خواهد بود که اون موعظه‌گر درونی رو در انسان بیدار بکنن و زنده بکنن.
بسیار عالی. شاید یکی از دلایلی که بسیاری از بزرگان اخلاق وقتی دیگران سراغشون میرفتن و ازشون درخواست یک نصیحت اخلاقی، یک موعظه اخلاقی میکردن، اونها رو ارجاع میدادن به خودشون و میگفتن همون هایی که بلدی رو عمل کن. شاید یک دلیلش همین باشد. مرحوم آیت الله بهجت یکی از این بزرگان بودن که هر کس پیششون میرفت ایشون میگفت همون چیزایی که بلدی عمل کن. یعنی تو برای خودت به هر حال به اندازه کافی موعظه بلدی، اون موعظه های خودت رو برای خودت بخوان و مرور کن و بهش عمل کن، بعد بیا تا به موعظه های دیگر برسیم. شاید قریب به همین مضمون در کلام اهل بیت معصومین علیهم السلام هم باشد که میفرماید من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم یا علمه الله ما لا یعلم. کسی که به دانسته های خیش عمل میکنه و حدیث نفس میکنه، به تعبیر خودش رو موعظه میکنه مدام، خداوند درهایی از علوم دیگر رو برای او میگشاید. یعنی به ازای هر مقدار که عمل میکنه، خداوند چیزهای جدیدی به اون میآموزه و او دوباره میتونه به اونها عمل کنه و همینطور بالا بره. خب تشکر میکنم از شما جناب آقای قربان خانی. عزیزان شنونده، همچنان شنونده ویژه برنامه قطره ای از دریا از رادیو گفتگو باشید. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه قطره‌ای از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر امید قربانخانی، کارشناس قرآن و نهج البلاغه هستیم. جناب آقای دکتر قربانخانی، بحثی رو تحت عنوان خودسازی و دیگرسازی مطرح کردین و شیوه های خودسازی رو از کلام حضرت امیر برخی از اونها رو بیان فرمودید. در خدمت شما هستیم، تکمیل کنید بیان رو از شیوه های دیگری که از تعمیر علیه السلام در نهج البلاغه درباره خودسازی آوردن بهره مند کنید ما و شنوندگان عزیز رو.
خواهش میکنم. در جنبندی اون دو مورد اولی که ذکر کردیم، شیوه اولی یکی محاسبه نفس و دیگری وجود مراقبه باطنی،
بله،
حضرت سجاد علیه السلام فرازی دارن که جنبندی این دو شیوه هست. حضرت میفرمایند که ابن آدم انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک و ما کانت المحاسبت من همک. فرزند آدم، تو مادامی که واعظی در درون داری و در اندیشه حساب خیشتن هستی، رو به خیر خواهی بود. که جنبندی در واقع اون دو شیوهی هستش که از حضرت امیر استفاده کردیم از نهج البلاغه.
بله.
اما شیوه دیگهی که در تهذیب و تزکیه نفس از نهج البلاغه قابل استفاده است، این تنبیهی که امیرالمومنین علیه السلام در خصوص سوء ظن داشتن به نفس به ما میدن، که ما مدام نسبت به نفسمون بی‌اعتماد باشیم، سوء ظن داشته باشیم و محتاط و مراقب باشیم. فلسفش هم کاملا مشخصه، منسوب است به پیغمبر اکرم که حضرت فرموده باشن اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک. دشمنترین دشمنان تو نفسی است که در درون توست. لذا اگر که نفس مهمترین و بزرگترین دشمن ماست، خب طبیعیه که ما باید نسبت به او محتاط باشیم و سوء ظن داشته باشیم.
بله.
از همین منظر است که حضرت میفرمایند امیرالمومنین در خطبه 176 نهج البلاغه میفرمایند واعلموا عباد الله ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا نفسه زنون عنده فلا یزال زارین علیها و مستزیدن لها. بندگان خدا، بدانید که مرد با ایمان شب را به روز و روز را به شب نمی رساند، جز جز این که نفس خود را در نزد خیش متهم می داند، پیوسته از آن عیب جویی می کند و از آن شکایت دارد. پس بله. مورد سوم این شد که نفس ما در نزد ما متهم و مظنون دائمی باشه و نسبت به خواسته های او ما کاملا محتاط باشیم، کما اینکه حضرت در ستایش متقین در خطبه 193 می فرماین فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، آنان خود را متهم می شمارند و از کرده های خیش بیم دارند، مدام خودشان را نفسشان را مورد اتهام و مورد ظن و سوء ظن قرار می دهند.
بله.
و اما شیوه چهارمی که میشه بیان کرد این هستش که در عرصه خودسازی ما ریاضت های نفسانی رو بر خودمون تحمیل بکنیم. ریاضت نفسانی به چه معنا؟ به معنای تمرین دادن نفس بر انجام کارهای پسندیده یا ترک کارهای ناپسند که مطابق یا خلاف تمایل اوست تا در اثر تکرار به انجام اونها نفس عادت بکنه.
بله.
لذا ریاضت نوعی تحمیل بر نفس و محرومیت کشیدن درون معنای خودش نهفته داره. اگر ما اینطور، من بعضن اینطور تعبیر میکنم از هدف دین که میگم خداوند دین رو فرستاد که ما از خود محوری به خدا محوری برسیم، اگر ما این رو دهاز بکنیم که هدف این است که ما از حاکمیت نفس در وجود خودمون به حاکمیت خدا، اراده الهی و مشیت الهی در وجود خودمون برسیم، خواست و اراده الهی در وجود ما حاکم بشه،
بله.
نتیجه‌ای که خواهد داشت این استش که نفس ما باید کاملا تحت کنترل ما باشه. چه بسا فرمایش امیرالمومنین در حکمت 249 ناظر به همین مطلب باشه که حضرت یک ملاک کلی ارائه میکنن که افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، بهترین کارها، فرقی نمیکنه جگاری باشه گویا،
بله.
میفرمایند بهترین کارها کاری است که نفست را بر آن وادار سازی، یعنی نتیجهش این باشه که شما غالب بر نفس باشی، شما حاکم بر نفس باشی، نه اینکه نفس بر شما غالب باشه.
بله.
در همین فضا حضرت در نامه‌ای که به امام حسن، نامه شماره 31 می‌فرمایند یا بنی عود نفسک تصبر علی المکروه، فرزندم خودت را به شکیبایی نسبت به آنچه که اکراه داری ازش ناخوشایندته عادت بده، یعنی اینکه ما باید نفسمون رو کاملا برش مسلط باشیم و بر او چیره باشیم تا بتونیم اون رو تحت ولایت پروردگار متعال، خواست و اراده او و احکام و اوامر او در بیاریم.
شاید یکی از دلایلی که برخی از احکام الهی در دین اسلام واجب شده که اینها اتفاقا در ظاهر سخت و سنگین هم هستن همین باشه، مثل خود نماز و روزه که ما یک نگاه ساده‌ای هم بهشون داریم، ولی در واقع هم نماز عمل سنگینی شمرده شده در قرآن که انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این نماز بزرگ است، کبیر است و ثقیل است به جز بر خاشعان، کسانی که به مقام خشوع رسیدند. خود این در واقع در جای دیگر همین نماز رو میفرماید و صبر علیها، اون تسبل که حضرت امیر علیه السلام فرمودن در قرآن با استبار در واقع بیان شده که استبار و تسبر داشته باش برای نمازی که سنگین هست و ثقیل هست تا کم کم اون نفست آماده بشه به مقام خشوع برسی و از اون در واقع کبیره بودن و اون سنگین بودن نماز بر تو کاسته بشه. در مورد روزه هم همین تعبیرات رو ما چه در آیات قرآن و چه در روایات داریم که به هر حال اینها نفس انسان رو آماده میکنه برای رسیدن به اون تقربی که لازم هست در این مسیر کمال.
بله، همینطور است که اشاره فرمودید. حضرت در نامه 45، در نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف هست، در معرفی خودشون حتی و ریاضتی که به خودشون میدن میفرمایند که به خدا سوگند نفس خود را چنان ریاضت دهم که اگر قرص نانی برای خوردن فراهم آورد به آن شاد گردد و از نان خورش به نمک خرسند گردد. یعنی حضرت فرمایششون اینه که حتی نسبت به خودشون ریاضت‌هایی رو لحاظ میکنن که این نفس کاملا منقاد و کاملا فرمانبر و کاملا مطیع و قانع باشه، نه زیاده خواه و بلند پرواز به گونه‌ای که بخواد بر انسان حکومت بکنه و خواسته های خودش رو بر انسان تحمیل بکنه.
بله.
حضرت می‌فرمایند در فرازی که لا ترخصوا لانفسکم، حضرت در همین راستا در نامه‌ای که به مالک اشتر دارن می‌فرمایند که امره ان یکسر نفسه من الشهوات و یذاها عند الجمعات فان النفس اماره بالسوء الا ما رحم الله. حضرت مالک رو فرمان دادن که نفس را از شهوات و خواسته های نابجا بشکند. بله. و به هنگام سرکشی ها آن را باز دارد. لذا شکستن نفس در یکی از شیوه های اساسی و مهم در عرصه خودسازیه که نفس کاملا منقاد و تحت کنترل خود انسان باشه تا انشالله در وجود انسان به جای حاکمیت نفس حاکمیت ولایت الهی و رضای الهی جانشین بشه
انشاءالله. تشکر میکنیم از شما جناب آقای دکتر قربان خانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره ای از دریا از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی همه سایه هما را دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. علی 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 گویم
علی علی
علی علی علی علی جوی
علی علی
علی علی علی علی جان
علی علی
علی علی علی علی جا علی 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 گویا
علی علی
علی علی علی علی جویا
علی علی
علی علی علی علی جان
علی علی
شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
به شبهای بی هم زبانی پریشانی و خست جانی پناه دل من تو بودی تو بودی خدایا تو بودی به هنگامه خستگی ها زمان فرو بستگی ها تو بودی که در پا گشودی تو بودی خدایا تو بودی به دریای غم غوطه ها می زدم به موج بلا دست و پا می زدم. کسی محرم ناله هایم نبود، چون ای ناله بی هر نوا می زدم. به دل نقش نام تو را می زدم، تو را از ته دل صدا می زدم. عطا دیدی و جز عطا کی کنی، جفا دیدی و جز وفا کی کنی. در بسته را لطف تو وا کند، تو پروردت را رها کی کنی. به شبهای بی هم زبانی، پریشانی و خست جانی، پناه دل من تو بودی، تو بودی خدایا تو بودی. به هنگامه خستگی ها زمان فرو بستگی ها، تو بودی که درها گشودی، تو بودی خدایا تو بودی. امید از همه نارفیقان گسستم، در آن بی کسی دل به لطف تو بستم. امید از همه نارفیقان گسستم، در آن بی کسی دل به لطف تو بستم. از آن دم که دستم به یاری گرفتی، به یاد تو بودم، به یاد تو هستم. به یاد تو بودم، به یاد تو هستم. الهی به جز درگه تو در دیگری کی شناسم؟ الهی به جز درگه تو در دیگری کی شناسم؟ اگر در پناه تو باشم، نباشد ز غمها هراسم. اگر در پناه تو باشم، نباشد ز غمها هراسم.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده توی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزا خوشخیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
در این لحظه دعوت میکنم برنامه راز یه نشونی رو بشنوید.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم افتح لي فيه أبواب فتح. فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
وقتی که انسان به احوال خودش، به توانایی خودش، به شرایط خودش توجه میکنه، به فقر ذاتی چای عالم رو هم بکنه، که باید انجام بده، که باید نشون بدهد از همین فقر در واقع بسیار زیادی که برخوردار هست، ولو یک ذره هم اگر توانایی خدا بهش داده که در عالم هستی این توانایی اصلا عددی به حساب نمیاد، اما باید نشون بده که تلاش خودم رو کردم، این بهانه رو ایجاد بکنه که خدای من هر کاری که دستم برمیامد انجام دادم رو. اگر که اون وقت به این توجه بکنیم و این تلاش رو هم بکنیم، اما به تلاش خودمون دیگه اون وقت وابسته نخواهیم بود، این تلاش رو فقط بهانه‌ای برای توجه از تغییر می‌دانیم و می‌دونیم که اساساً این تلاش فقط ممکن است سبب فراهم شدن بقیه شرایط رشد و کمال ما بشه. از اینجا به بعد اون چیزی که تمام نقص ما رو می‌تواند جبران بکنه فضل حضرت حق. در معنای فضل گفتن فزونی بخشی، فزونی بخشیدن و هر چیزی طبیعتاً مسئولیت تو اون حوزه رو برای آدم بیشتر می‌کنه. اینجوری نیست که مثلا ما فکر کنیم که وقتی که میگیم که مثلا در کلام خدا می‌بینیم که خداوند یک گروه بر گروه دیگری فضل بخشید، یعنی اینکه برتری بخشید. طبیعتاً وقتی که توانایی‌ها توی حوزه بیشتر میشه، توی اون حوزه ممکن استش که در مواردی برتری هم ایجاد بشه، در اون حوزه فقط. ولی چون روابط عالم تعاملی هستش، به اینم باید توجه کنیم که در حوزه‌های دیگری هم تفضلی به اون گروه‌های دیگر شده که به من و شما نشده و طبیعتاً این تعادل در عالم هستی رو برقرار می‌کنه و من و شما هر کدوم به نسبت فضلی که برون تعلق گرفته، فزونی که خداوند در حوزه‌های بهمون داده، استعدادهایی که خداوند تو حوزه‌های بهمون داده، به همین نسبت مسئولیت بیشتری خواهیم داشت. حالا نکته همینجاست که وقتی که به این فقر ذاتیمون توجه می‌کنیم، اون وقت این دو مرحله بسیار مهم کاملاً تبیین میشه که ما لازم است هر آن چه که از دستمون برمیاد انجام بدیم برای رشد، اما همزمان باید توجه بکنیم که این هر آن چه که از دستمون برمیاد اصلا در عالم هستی واقعاً به حساب نمیاد، مگر این که به فضل حضرت حق کم ما زیاد انگاشته بشه، به فزونی بخشی حضرت حق کم ما زیاد حساب بشه. برای همین در روایت داریم که مؤمن کاری انجام میده، فرشتگان به امر خداوند اون کار کم او رو چنان پرورش میدن که اگر به مقدار ارزانی هست، موقعی که در معنای عالم او رو دریافت میکنه، از کوههای بزرگی بزرگتر شده باشه. نسبتش رو در واقع میخواد بگه که چقدر والله یضاعف لمن یشاء میتواند بیش از اون انتظار ما، بیش از هر گونه حساب کتابی که ممکنه به ذهن من شما برسه باشه. اون وقت اگر اینطوری شد، دیگه این کلام جناب حافظ علیه الرحمه خیلی برامون معناش روشن میشه که تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است. نمیگه که تقوا و طاعت نذروش، این که معلومه که باید داشته باشه، میگه تکیه بر اینها کافری است. راه رو گر صد هنر دارد که قاعدتا باید داشته باشه، اما گر صد هنر هم دارد توکل بایدش. خدای به هممون کمک کن به فضلت و کرمت.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
و حالا گوش جان می سپاریم به ترتیل حزب دوم از جزء نهم قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعد